أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با این که پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد، حالا اجماع بلا خلاف تسلم به جای خود استدلال شد دو آیه و یک روایت در کلمات متقدمین. آیه لن یجعل الله للمؤمنین للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، و یک روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. پس بنابراین نمیتواند یک غیر مسلمان علو بر مسلمان داشته باشد و بلا اشکال یکی از مصادیقش ولایته. وقتی پدری بر فرزندش یا مصداق روشنتری پدری بر دختر باکره ولو کبیرش ولایت دارد، یعنی بر او سلطه دارد، بر او علو داره. یلزم علو الکافر علی المسلم، و روایت شریفه میگه نه، چنین چیزی واقع نمیشود، نباید بوده باشد. این روایت را در کتب فقهی آقایون معمولاً، حالا در تعبیر مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خویی هم با اجمال ازش گذشته، قوله صلی الله علیه و آله، نمیگه سندش به چه نحو، تعبیری نمی کنه، ولی مرحوم آقای حکیم میگه ان نبوی. معمولا کلمه نبوی در وقتی که در این روایات منقوله در فقه مطرح می شود، یعنی روایاتی که از طرق اهل سنت به ما رسیده، و الا اگر از طریق شیعه خود ائمه نقل کنن از قول پیغمبر، که زیادم این چنین داریم، روایات بسیاری که از لسان ائمه، حالا مستقیم از پیغمبر یا به وسیله آبایشون از پیغمبر نقل کردن، در روایات شیعه خیلی زیاد اینطور، ولی اونا رو اصطلاحا نمیگن نبوی، ولی اونجایی میگن که اینا از طریق اهل سنت نقل شده و از طریق شیعه نیست. مثلا علل ید ما اخذت حتی تعدی، اونجا میگن روایت نبوی، مثلا تعبیر شیخ و امثال اینا، جاهای مشابه به این مشابه اینها. تعبیر مرحوم آقای حکیم روایت نبوی است، در حالی که این روایت را صدوق هم در فقیه نقل کرده، البته نسبت به پیغمبر قال صلی الله علیه و آله نقل کرده از پیامبر اکرم، و از این جهت کم نمیتونیم بگیم سند شیعی داریم برش، و از اون اصطلاح نبوی باید خارج بشیم. حالا سند فقیه مرسله، بله ما در فقیه مرسلات بسیار داریم، حالا اون قاعده کلیه بیان فقیه که من اونایی رو که اعتماد دارم بهشون فتوا دارم نقل می کنم، و بحثای دیگه که این در رابطه با روایات فقیه وجود داره. بنابراین تعبیر نبوی در اینجا مسامعتون، مگر با توجه به یک نکته که اینو حالا بعد متذکر میشیم دنبال همین بحث انشاءالله. نوشته و نبوی اصطلاح حضرت، من اینو سه دفعه بله، اون جاهایی که از طریق شیعه نقل شده از پیغمبر تعبیر نمی کنیم نبوی. یه مورد چو شما بیار، شما یه مورد شو بیار، نه اصطلاح تعبیر می کنه. بله نبوی وقتی از طریق شیعه نباشه اصطلاحاً بهش نمیگیم. من تابعی نمی کنم لغت. من ما مارو از صدوق، ما رواه و صدوق مثل همه روایات دیگرش، ما روی فلفقیه و امثال این تعبیرات. نه بله از پیغمبر، خیلی روایت های دیگه هم همینطور از پیغمبر نقل میکنه، خود صدوق یا دیگران، اما اونا رو نبوی نمیگن. اصطلاحا کلمه نبوی مال جاییست که از طریق عامه نقل شده باشه. تعبیر این کلمه ای دارم چندین بار، اصطلاح که دلیل نمیخواد، برهانی نیست، تکرر کذا یا شده اصطلاح. بله
جا ببخشید، در رابطه با ولایت
وقت نشده هنوز،
ولایت اول امر، دلیل این ولایت همین مگه مسئله ابوت و بنوت نیست؟
ابوت و بنوت موردشه نه دلیل، دلیلش اون روایتی است که میگفت چنین و چنان،
یعنی به خاطر علقه،
به خاطر حالا بله به این خاطر، ولی دلیلش اینه. ممکنه این خاطر باشه ولی ولایت هم نداشته باشه، نه نمیدونیم، اون اندالله. برای ما دلیلمون اون روایت، نه صرف بودن پدری.
آیه مطلقه قول الارحام بعض اون قولا به بحث قاد الله
یعنی مسلم و غیر مسلم نگفت. قول الارحام بعض اون قولا عام میست، قابل تخصیص. او میگه اگر مؤمن باشه، در همون جا هم در باب ارث میگه اگر مؤمن باشه، کافر که از مسلمان ارث نمیبره. این حالا ما یه خورده نمیدونم رفش سابق اون رو رها کردیم احتراماً برای آقایون، هی این الکلام چی داره بحثامون به کلی از بین میره؟
اتفاقاً میمونه
آجا ها؟
اونجوری میمونه
طولانی میشه بس برای من چه فرق میکنه. در هر حال روایت، حالا فعلا این که صدوق در فقیه نقل کرده، روایتیست از صدوق در فقیه. حالا الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، نحوه استدلالم که نه روشن. در رابطه با استدلال به این روایت اشکال شده به این تعبیر که الاسلام یعلو، نمیگه المسلمو یعلو، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. بله شبیه اون معنایی که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیلا، که امام حضرت رضا فرمود حجت الاسلام یعلو، پیشرفت میکنه، بالا میره، حجت داره، دلیل داره، برهان داره و چیزی بر اون علو نداره. اما این لایستلزم علو المسلمین، به تعبیر اون شعر فارسی معروف که آقای مهدیزاده صد ده ها بار تو منبر خونده، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. این دوتا با هم ملازم نیستند. بنابراین این روایت در این جایی که صحبت یک مسلمان، یک کافر، یک بچه مسلمان، یک پدر کافر و یا امثال اینا هست، این آیه کاری به این موارد نداره، یه بحث کلیست. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اساس اسلام، دین اسلام، اعتقادات اسلامی، بله یعلو ولا یعلا علیه، این پیشبینی است که خدا فرموده، وعده است که داده، ولی وعده های خدا گاهی طولانی مدته. بله به همین ترتیب خب در این مدت پیش رفته تا اینجا، حالا یه ثلث جمعیت دنیا تا کم کم بشود بیشتر و همه جمعیت دنیا
اسلام که در انسانه.
بله
اسلام که در خارج
من اون شعر فارسی رو خوندم لاقل اونو بفهمی.
باشه نیست در خارج
خارجم
در وجود انسان
میدونم اسلام اعتقادات اسلامیست برای اعتقادات یه واقعیت اسلام یعنی مذهب دین عندالله الاسلام فرد هیچ مسلمانی باشد یا نباشد اسلام هست. کور نمیخواد کور که همه نشون داده نیست بو کور دیم که من بخورمش اون که نیست این بیان را خب مرحوم آقای حکیم فرموده البته طبعا به صاحب الحدائق و بعد هم مرحوم آقای خویی هم در مبانی به این تعبیر ان علو الاسلام لا یستلزم عدم ثبوت الولایه للکافر علی المسلم. علو اسلام کار به این ولایت کافر بر مسلم نداره. این از این جهت استدلال به روایت مشکل میشه. بله دنباله روایت یه جمله بعضی نقل کردند اون مطلب رو عوض میکنه. ذیل روایت در فقیه همین دنبالش والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرثون. کفار از مسلمان ارث نمی برن و حتی موجب حجبم نمی شود. خب ما در باب ارث می دونید مواردی داریم که وجود یک نفر یک کسی ولو خودش ارث نمی بره موجب حجب میشه. اگر کسی مرده پدر و مادر داره، پدر چقدر مادر چقدر، اما اگر همین شخص برادر نمی دونم چنینی دارد یوجب که پدر بیشتر ارث ببره حاجب میشه از مادر، تأثیر میذاره رو ارث اینها ولو خودش ارثی نمیبره. در این قسمت هر دوش ذکر شده کفار از مسلمان ارث نمیبرن اگرم که همچین برادر کافری مثلا وجود داشت حجبم نمیکنه، یعنی وجودش کل عدم و لذا تعبیر میکنه الکفار به منزلت الموتا مثل مرده هستن و هیچ در باب ارث به حساب نمیاد. از این ذیل معلوم میشود که نه امام به همین یعلو ولا یعلا علیه در باب ارث داره تمسک میکنه و میگه ما موجب میشود که ارث نبرد. ارث بردن یه نوع علوه. بله یعلو مسلمان از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد. این ذیل روایت رو از اون معنای اولی که کردن خارج میکنه، میاره روی بحث احکام عملی و اینکه عملا مسلمان کافر بر مسلمان علو نداره، از قضیه اسلام میاردش تو مسلمان، اون وقت بتونه قابل استدلال بشه در مورد بحث ما هم که پس کافر بر مسلمان ولایت هم پیدا نمی کنه چون اینم علوون. یه نحوه ارث بردن که علوون، ولایت هم علو روشن‌تر و واضح‌تریه. پس بنابراین این روایت می شود دلیل بر این مطلب. چی ولایت؟
نه ارث بردن چه علوی
رو پولشو میخوره علو نیست.
بله
علو همه علوهای دنیا همه گردن کشی ها مال پوله. این هی موردش دیگه. بله
نفقه بچه کافر هم واجب دیگه، پدر کافر نفقهش هم واجب
دیگه. نخه نخه در رابطه با این که خب بعضی از متأخرین به این ذیل اضافه کردند و استدلال کردند برای رفع اون شبهه. در رابطه با این اشکال این توضیح رو عرض کنم. مرحوم صدوق در فقیه سه روایت رو پشت سر هم ذکر میکنه و عطف بر یک دیگر، ولی با یک مقدمه و مؤخره. این سه روایت در چند جا در فقه مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مرسله فقیه مطرح شده، که یکیش در باب قاعده لا ضرر، روایت لا ضرر یکی از این هاست. در وسائل این سه روایت تو پشت سر هم، حالا طبق این شماره زنی های چاپ های جدید به اصطلاح، خب این در خود وسائل که شماره زنی نداشت، به خور اینایی که حالا شماره زنی هم کردن، اینو به عنوان سه تا شماره روایت 9 و 10 و 11 جلد 17 صفحه 379 باب 1 از ابواب و موانع الارث، یه بخش تقریبا همون اوائل کتاب الارث جلد 17 وسائل. اونجا صاحب وسائل به این شکل نقل میکنه، میگه قال الصدوق و قال النبی الاسلام یزید و لا ینقص، یک روایت 10. قال و قال، یعنی قال الصدوق و قال النبی صلی الله علیه و آله، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا. 2 11 قال، یعنی قال الصدوق و قال صلی الله علیه و آله و سلم، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این روایت را صاحب وسائل هر کدوم جدا قال الصدوق قال الصدوق قال الصدوق جدا کرده و دنبالش رو نقل کرده، اما متنش در خود من لا یحضر در جلد، یا من لا یحضر خودش پلوم نبود، اما در روزت المتقین که شرح من لا یحضره جلد 11 صفحه 382 اونجا به این شکل متن عبارت صدوق، باب و میراث اهل الملل تیترش، بعد میفهمد لا یتوارث و اهل ملتین، اهل دو دین از یکدیگر ارث نمیبرند. بعد اضافه کرده المسلم و یرث الکافر و الکافر و لا یرث المسلم، و ذالک ان اصل الحکم فی اموال المشرکین انها فیء المسلمین و ان المسلمین احق بها من المشرکین و ان الله عز وجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبتن لهم به کفرهم کما حرم علی القاتل عقوبتن لقتله. شرحش روشن مطلب براتون. ایشون در مقام دفاع از این برآمده که چرا مسلمان از کافر ارث میبره و کافر از مسلمان ارث نمیبره، در حالی که شما قاعده اولیتون گفتید لا توارث بین اهل ملتین، لا یتوارث اهل ملتین. خب طرفینی قضیه، دو ملت از هم جدا از یکدیگر نباید ارث ببرن، این طرفینیه. چرا بعد اومدید چسبوندید بهش که نه مسلمان از کافر ارث میبره اما کافر از مسلمان ارث نمیبره؟ این شروع میکنه بیان کردن، توضیح دادن، برای که اموال مشرکین همش در واقع مال مسلمان هاست، اگر گذاشتن در دست خودشون باقی بماند این یه سیاست زمان و دورانه و الا در واقع و در حقیقت مال مسلمان هاست. اونایی رو که در جنگ غالب میشن میگیرن یا به نحو دیگری مواردش، اسمشو میذاریم فیع. فیع یعنی بازگشت، یعنی اونی که مال مسلمان ها بوده تا حالا دست این کافر یا کافرین بود، حالا به این وسیله برگشت به مسلمان ها. این تعبیره. پس در واقع اینه، ولذا مسلمان حالا به وسیله این ارث تازه به حق خودش رسیده که در واقع مالش بوده و این طرف نیست، مال به کافر نمیرسه. بعدم خداوند تحریم فرمود، حرام فرمود به اصطلاح ارث را برای کافر، کافر از مسلمان ارث نمیبره عقوبتن، چون کافره، این یه عقوبت کفرشه. کما اینکه دوتا مسلمانم اگر یه کسی پدرش رو بکشه یا پدری پسرش رو بکشه یا چنین و چنان یا برادری بر از او ارث نمیبرد عقوبتن لقتله، یکی از موانع ارث قتله. اینا بیانات کیه؟ صدوقه. تا اینجا هیچ عبارتی از روایتی ذکر نشده. بله، حالا مطالعه بفرمایید عبارت چه شاد ابهام نداشته باشه، حالا فعلا مورد بحثمون نیست. فاما المسلم، بعد میگه آره که اینطوره، مال کافر گفتن تو ارث نمیبری عقوبتن، اما مسلمان چرا ارث نبره؟ فاما المسلم، اولا که مال خودشه، حالا هم پدرش مرده کافر پول داره، چرا مسلمان ارث نبره؟ فاما المسلم فلأی جرم و عقوبت یحرم المیراث، از میراث محروم بمانه با چه جرم و عقوبتی؟ و کیف صار الاسلام یزیده شر را، حالا مسلمان شده، حالا اسلام یه شری براش ایجاد بکنه و زیاد کنه که از این ارث کلان پدرش محروم بشود. اینا رو صدوق به صورت استفهام انکاری، در حالتی که تا اینجا عبارت ایشون به اصطلاح یه نوع استدلال وجدانی، بعد دنبالش میگه ما قول نبی الاسلام یزید ولا ینقص و ما قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا و ما قوله صلی الله علیه و آله الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این سه تا روایتی را که وسائل اونجا آمد از فقیه نقل کرد، قال و قال قال و قال قال و قال، این تعبیر فقیه خودش به این ترتیبی است که ما اینجا عرض کردیم، اون مقدمه بحثش. بعد آمده میگه چطور میشه این طور باشه مسلمان از ارث از کافر ارث نبره و از این نظر محروم بشه با اینکه پیغمبر چنین فرموده. دنبالش اون وقت میگه این عبارتی رو کخی و کر و بله والکفار بمنزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون. این ذیلی که حالا مورد استدلال قرار گرفته اینیست که تو کلام ایشون آمده. منظور ما ها، باریکلا، منظور ما از نقل این عبارت اینه، با توجه به این صدر و ذیل و اون بیان استدلالی اول صدوق و اون عبارات، آیا این تیکه ذیل جزء حدیثه یا نه؟ این تیکه ذیل برداشتیست که خود صدوق میکنه از این روایات استنتاجی که میکنه نه جزء حدیث، بلکه من هنا یعلم اون جمله ایرم که بعد از لازرر آورده، که لازرر خیلی جای دیگه نقل شده مسانید مختلف، ولی اون جمله رو نداره که ایشون آمد فرمود فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید او شر را، ظاهرن اینم ولو اونجا گفته وسط اینا، ولی اینم باز از عبارت خود صدوقه و استنتاجیست که از روایت های قبل و بعد قبلی فرموده. اینا خارج از متن روایت، استنتاج و بیان صدوقه. عنایت کردید؟ و با این شکل از حد استدلال که حالا کسی بیاد بگه پس ظاهر روایت این میشه و اون اشکال دیگه برش وارد نیست، چنین نه، این مربوط نیست. مضافاً عرض میکنم این نکترم رو دقت کنید، عبارت صدور رو حتما ببینید در اینجا با اون صدر و ذیلش. مثلا صدوق بعد از جمله لازرر میگه فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزیده شر را، آیا این را از لازرر استفاده کرد؟ لازرر بله یه طرف شو میتونه بگه لا یزیده شر را، اما از کجاش در میاد به این که یزیده خیر را؟ نه مفهوم نداره، چون مفهوم چی؟ میدونم ضرر نداره، نقص نداره، نمیگه اضافه میکنه یزیده اون که توش نیست. این جمله صدوق مستفاده از اون روایت قبلیشه. روایت قبلیش اولیش این بود که از اسلام یزید و ولا ینقص، بله اون متکفل هر دو طرفه، یزید و ولا ینقص. مقصودم چی از این است؟ اینه که اینا ولو اضافه صدوق، ولی در این برداشت گاهی ممکنه دو تا روایت که آورده این قسمتی رو که الان برداشت میکنه برداشت از اون روایت قبلیش باشه، نه از این دومی متصل به این بیان. و من هنا یحتمل، این ذیلی هم که ایشون فرموده که کل کفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون، برداشت از اسلام یعلو ولا یعلو علی نباشه، برداشت از همون روایت قبلی باشه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام و به خصوص اولی الاسلام یزید ولا ینقص. اینا برداشتش از اونه، اجتهادش از اونه، و این اصلا به این معنا حتی از نظر صدوق هم ارتباطی با این جمله الاسلام یعلو ولا یعلو علیه پیدا نمی کنه. اینا روش عنایت کنی. بنابراین ما هستیم و برمیگردیم و من هنا، حالا یه نکته هم اینجا اضافه کنم، اگر گفتن آقای حکیم نبوی و ما خب مورد اشکال قرار دادیم که خلاف اصطلاحه، بگیم نه اینجا اصطلاحیه، نبویه واقعا. خود نقل صدوق به صورت نبوی نقل کرده، یعنی در حقیقت با صدر و ذیل. این بحث در اینجا بیشتر طرف بحثش اهل سنت هست که اونا خیلی قائل بودن به ارث طرفینی و چنین و چنان. مرحوم صدوق داره با اونا محاجه میکنه در مقام احتجاج، روایاتی که منقول از طرق خودشونه نقل میکنه. بله ممکنه ما اینها رو بعضیاشو از طرق دیگه هم، طرق شیعه هم داشته باشیم، ولی اینی که صدوق نقل کرده مع قولهی و مع قولهی و مع قوله، این مع و مع و معها احتجاج در مقابل اهل سنت به روایاتی که مورد قبول اونهاست، به روایاتی که مورد نقل اونهاست، و از این جهت برداشت آقای حکیم این باشه که اینجا هم صدوق داره روایت اهل سنت رو نقل میکنه خارج از اون روایات دیگر فقیه، اینجا یه بحث جداگانه ایست و از این جهت اون تعبیر نبوی به جا بوده باشد، خارج نباشه از اصطلاح. بنابراین نرجع به این که حالا این روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علی، ما اونی که از طریق شیعه داریم تو همین نقل صدوق جای دیگه نداریم، لا ضرر را روایات متعددی از طرق شیعه هم داریم، ولی این رو فقط اینجا داریم، این روایت نبوی یون، ولی معناش هم احتمالاً همونی که خود اسلام کاری به مسلمینش نداره و اون برداشت ذیل عبارت صدوق هم مربوط میشه به بحثای دیگه در اون به برداشت از اون روایات قبلی.
حضرت استاد، محدثی مثل مرحوم صدوق که نشه از مرحوم طولینی از بعد بوده و به حدی دقت دارد که مراسیمش رو طبقه بندی میکنن به اگر تعبیر به خالق کنه استناد فلان بده و تعبیر به روا میکنه، با چنین شخصیتی بیاد بین حدیث پیغمبر سه تا حدیث رو نخونه بعد نظر خود رو این وسط اضافه کنین که خیلی بود داره.
من میخوام اولا نقض کنم یه شخصیت فاضل محترمی که مثل آقای ثقفی بعید بودی همچین اشکالی بفرماید. مقدمه ای که عرض کردیم و توضیح دادیم یه بحث فقهیست داره صدوق میکنه با اهل سنت، لا بلاش ولو جدلن به روایت خودشون استدلال میکنه، چه اشکالی داره؟ چه بعدی داره؟ ها؟ بله؟ معقولهی عبارت صدوق اونجوره، معقولهی صدوق در عبارتش معقول النبی و معقولهی و معقوله، یعنی من اینی که شما نقل میکنید با این، با وجود این اونجا دیگه نسبت استناد نمیده، از لسان خودش استناد نمیده، هرچی بیشتر توش حالا دقت میکنیم میبینیم نکات بیشتری معید این احتمال و عرض مونه.
تعبیر مرحوم صاحب وسایل هم تایید میکنه که این از قیامت باشه،
امکانه؟ بله، ولی صاحب وسایل عبارت عوض کرده. ما همه این روزه ای که داریم میخونیم تقریبا یه ربعه، یعنی شما اگر بود یه منبر خط، این برای خاطر اینه که بگیم تعبیر صاحب وسایل اینجا یه مقدار مناسب نیست، اون مسامحتا این تعبیر رو برداشت کرد. کی آقا؟
علامه. ها فرمودن که اموال مشرکین
بیانشو بله
در مقاصد رو رد کردن، فرمود اگر این
بسیار خوب، ما کاری به اون رد و ایراد بله بله اینا بله، این عبارت استدلال صدوق و حالا درست یا نادرست قابل شبهه، شبهه شیخ وارد باشه یا وارد نباشه فعلا مورد بحثمون اونا نیست. شکر الله سعیکم، یادآوری فرمودید بسیار خوب.
اینا
زور رسید نده، زور درسی؟ چرا؟ چرا؟ تا 30 سال 40 سال قبل، تا قبل از انقلاب مسلمانایی که میرفتن در اروپا اونجا میرفتن تو همه فروشگاه ها دزدی میکردن، مرسوم بود. نه طبق فتوا پرسیده بودن، سوال جواب مسئله پرسیده بودن، با دختراشون هم ارتباط پیدا میکردن، میگفتن قصد تملک میکنی. اینا بود تو نبود که نباشه. حالا اینی که اینه که مثال میزنیم ایشون زود میپذیره.
حالش هم همین کارو میکنم. خب ببینیم شما قطع دارید به این مسئله قطع
نه. نه 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 حالا هم البته ببینید بعید نیست که بعضی هم فتوا بدن، ولی حالا میگن از نظر سیاسی وقتی بین ما و یک مملکتی را ارتباط برقرار شد این چنینی، نه اینا تحت الحمایه اسلام هستن، از این جهت لایجوز. بله نه خیلی. نه هر کشوری، دو کشوری که با هم قرار دادن، هم ما با اونا هم با اونا با ما، این الان نسبت به هم دیگه تأمین دارن، یعنی هر کدام در امان دیگری هستن. یکی از قواعد فقهی در باب جهاد تأمینه، جهاد دیگه در اینجا نمیشه کرد، یعنی وقتی که بینشون قرارداد بسته شد. ما این قرارداد کنسولی به اصطلاح معروف که داریم همه اینها رو جلوگیری میکنه.
نکاحشون
میگم این عشقش اونجاست. حالا بابا پس گرفتیم حرفمونو دیگه، تا آخر بحثم یاد حرفت فقط اینجاست. تصمیم گرفت فردا بره گذرنامه بگیره بره خارج را نمیدن فیدن.
من مالکیتشون رو بگیر
نه اینا یکیه میشه، اینا پایشه مطلب. حالا بنابراین استدلال به این روایت مشکل است. بله باز یه مشکل دیگر اینه که همین روایت در قوال لعالی نقل شده که ذیلش با این عبارت اصل مطلب الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، یه روایت و نحن نرثهم ولا یرثونا. باز این قضیه ارث را در ذیل روایت صاحب قوالی آورده که همون مشکل برمیگرده. ولی در مورد نقل قوالی، خب اولا خود روایت ضعیف السند، نقل قوالی شیخ در همین بحث تعادل و تراجی یه جا میگوید این که وفی روایت ایچه در کتابش و خودش و صحبت زیاده چنی، نقلش ضعیفون. علاوه بر اینم نه تمیل قوال لعالی به احصایی که اثبت میدن چنین، خب احتمالا از بزرگانش شیعه، ولی خب اونم برداشته از روایت صدوق کرده باشه، صدوق متقدمه بر اینه. وقتی در فقیه این رو دیده، این رو به عنوان یک روایت تلقی کرده مرسلا، در قوال لعالی هم آورده باشه و برداشتش از اونجا باشه، همین عبارتی که آخر عبارت صدوق بود. پس نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این جزء متن روایت باشه حتی با سند مرسلش. بنابراین در نتیجه شبهه‌ای که در این روایت هست که الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، مال خود اسلام به ما و اسلام نل المسلمین، پس دیگه نمیتونیم در مورد بحثمون بهش استدلال کنیم. این شبهه از این نظر تکمیل میشه و مشکلی نداره. یعنی اسلام پیشرفت میکنه، اسلام مذهبی است، مذهب جهانی آخر زمان خواهد شد و به تدریج البته. بله یه واقعیت پیش بینی کرده پیغمبر اکرم، خب از اون آیات هم استفاده میشد. بله این چه دید؟
اول کسی
اون به این جمله نبود. بله اون ولید ابن چیک رو نوفل اندن چنین، اون این مضمون این مطلب رو گفت، نه به این شکل. بله در همون ایام مکه که او از کفار بود و یعنی چی تعبیری کرد.
بله
علو بالاییه،
یعنی میتونه بده، یعنی
نه علو و کل شیئن به حسبه، علو و کل شیئن به حسبه، این تاق علو داره به زمین، فرمان منوان توش نیست، هر چیزی علوش به حسب خودشه. خب بنابراین تا اینجا بحثمون درباره اون دو آیه و این روایتی که تکرر الاستدلال و بها در این بحث تمام. یه دست روایات دیگر داریم مربوط به باب ارث، به اون روایات هم استدلال شده. که آقا زنگ زده شد ها. و صلی الله علی محمد و آله.